صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي بعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكريم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قصة عدلا ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويجدكم قبة إلى قبتكم ولا تتولوا مجرمين. آیه 52 تا 57 از سوره مبارکه هود. عرض شد که حضرت هود علیه السلام مبعوث شد برای ارشاد و هدایت قوم خود. اول حرفی که اونها زد این بود که دعوت به توحید در عبادت شد، برنامه خودش را ارائه کرد. فرض تفکر من چی هست؟ این که شما انسانید و شرافت و کرامت انسانی اختصاص می کند در مقابل هیچ موجودی غیر خالق تذلل نکنی، خورنش نکنی. عبادت به همون معنا که قبلا توضیح داده شد که انسان خودش را فانی در او بداند، اراده و مشیت او را حاکم ورد اراده خود بداند و همه چیز خود را از او بخواهد و او را غنی مطلق بداند، خودش را نسبت به او فقیر بداند. این معنا جز در مقابل خالق در برابر هیچ موجودی جایز نیست که انسان داشته باشه. این حرف اول حضرت هود علیه السلام که همه انبیا هم منطقشان همینه، جز خالق هیچ موجودی معبود انسان نمیتواند واقع بشه. حرف دومش این بود که حالا که من به شما خدمت میکنم، اون هم خدمتی بزرگ که شما را به حیات ابدی راه نمایی میکنم، شما را با خالق عالم مرتبط میکنم، این کار بسیار مهم است، ولی در مقابل این کار از شما هیچی نمیخواهم. یا قوم ما اسألکم علیه اجرا این اجری الا علی الذی فطرنی، اجر مزد من با کارفرمای من است، کارفرمای من خدای من است، اون کسی که فاطر من و خالق من است. اعلام استغناء کرد نسبت به اونها، بی نیازم از شما چیزی نمیخواهم، نه مالی میخواهم نه مقامی میخواهم. این حرف دومش بود. و از سوم، حالا که شما را آشنا کردم با ربتون، شما رب دارید، خالق دارید، صاحب اختیار دارید، خوب به حکم عقل وظیفه دارید خودتون رو نزدیک کنید، اون چی که وسیله تقرب به اوست انجام بدهید، هر چه که سبب بعد از اوست ترک کنید. این حکم عقل هست. رب شما چه میخواهد؟ استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. وظیفه شما اینه که اون چی که عوامل بازدارنده از حرکت به سوی اوست ترک کنید، استغفار همین، و اون چی که عامل حرکت دهنده به سوی اوست انجام بدید، توبه همین. گفتیم با استغفار فرق دارد توبه. استغفار از خود دور کردن هر عامل دوری از خدا، و توبه پرواز به او، حرکت به سوی او، و هر عاملی که حرکت دهنده است انسان انجام بدهد. استغفار با توبه گفتیم فرقش اینه. شما وظیفه دارید هم مستغفر باشید هم تائب باشید. و عرض شد استغفار هم لفظی نیست، زبانی نیست، بنشینیم بیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، این چه ارزشی ندارد. جان انسان، روح انسان، او باید حرکت کند نه لفظ. حقیقت انسان روح انسان است، اون جان و قلب باید مستغفر باشد و تائب باشه. زبان به اعضای بدن اگر به استخدام روح در آمد ارزش دارد، کارش ارزش دارد. ببینید زبان خادم روح شد، اون چرا که روح میخواهد ظاهر کرد، این ارزش دارد. اگر روح خفته باشد به این حرکت کند، این که ارزش ندارد. حرکت زبان با خاموشی روح، این که ارزش نداره. حرکت دست و پا و زبان، این که ارزش نداره. این مثل این که مریضی برای پیش طبیب و اون گسته بدهد که مثلا این دارو رو بخور، از اون غذا پرهیز کن و بیاد اون نسخه را بنشینه بخواند، هی تکرار کنند دارو بخون بخور از اون غذا پرهیز کن. یه چند نفر از اصطلاحا دعوت کنند با هم دیگه مجلس ختم نسخه بگیرن، ختم نسخه، چون ختم سرباب داریم، ختم استغفار هم داریم، ختم سوره انعام داریم، ختم امن وجیب داریم. اینم ختم نسخه بگیره، با هم جمع میشوند صلحا، بگه شما هر کنسد تا بگید از استغفرالله که ما خوب بشه. هی بگید اون بخور، اون نخور، بگید صد بار بگید بارو اون غذا رو نخور، این دارو بخور، من خوب میشه. و کسی بیاد میگه شما چی میگوی اینجا؟ تو خیلی خده نسخه گرفتیم. بگه شما آقل نیستیم. نسخه برای اینه که ترک کنید غذای مضر را، بخورید دارو را. شما جمع شد دور هم دیگه ختم نسخه گرفتید. این اغلاییست شایش با تیمارستان است نه بیمارستان. حالا اگر اینجا باشه همین استغفرالله رب العالمین صد بار، روزی هزار بار شنها جمع کنیم با هم دیگه و اینا رو میگید، این درسته. این قرآن بگه استغفار کنید قلبن و عملن. استغفار لفظی نیست، استغفار قلبیست و عملی. قلبن نادم بودن، عملن تارک بودن، ندامت قلبی، ترک عملی، این استغفار واقعیه. لفظ رو اثر نیم، مشکل ما همینه. قالبن در این دعاها و مناظرها به لفظ میپردازیم و خیال میکنیم که به هدف رسیدیم. هده همین بود یا قوم استغفرالله، استغفر ربی ربکم، استغفر ربکم ثم توبوا الیه. استغفار قلبی و عملی، قلبن تارک نادم باشید، بفهمید که گناه مهلکه، این باورتون بشود. گناه عذاب است، آتش است، الان نفهمید دنبال خواهد آمد. ان الذین یأکلون فی بطونهم اموالا، اون کسانی که شکم پر میکنن از اموال دیگران حرام های آتش میخورن، ولی حالا برشان روشن نیست، بعد روشن میشه، این آتش معلوم میشه. الان نگاه شما آتش افروزه، ولی الان روشن نیست. یک روزی میرسد که میخای آتشین به چشمتون فرو میکنن، اون میفهمید این همونه. این همون نگاه خیره بود که شما کردید، اونجا به این صورت در آمده. اون کسانی که اموال حرام میخورن مطمئن باشن که روزی آتش به شمه ها خواهند ریخت. به قرآن میگیرید پس همه اینا قلبن و عملن. بفهمید قلبن که گناه مهلک است، از هر مادهی سمی هم خطرناکتر است. روزی بر شما معلوم بشه که این ماده سمی چی کرده با شما، چه حراج ابدی بوده آورده. اینه بفهمید. برای اول استغفار اینه بفهمید گناه مهلک است و عملا ترک کنید. ندامت قلبی و ترک عملی، این استغفاره. استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. بعدش اون جمله بعدی وقصد السماء علیکم مدرارا، اگر شما مستغفر واقعی باشید، طائب واقعی باشید، این باعث می شود که زندگی شما غرق در رفاه می شه، نعمت ها فراوان از آسمان بر شما می بارد. چون قوم عاد که جناب هود برسان مبعوث بود، اینا مدتی گرفتار قحطی بودن، خشکسالی بودن، خیلی به سطو آمده بودن. این بود که حضرت هود اونا فرمود که شما اگر می خواهید این زندگی مادی شما هم غرق در رفاه بشود، مستغفر باشید، تائب باشید، با خود مبارزه نکنید. خالق عالم قهار است، بلاها دارد. شما اگر مستغفر شدید، از آسمان بر شما رحمت خدا میبارد و زندگی شما غرق در فرح می شود، غرق در رفاه می شود. قرصد السماع علیکم مدرارا، حتی سماع فرموزه و حالی که ظاهرم از گفته بشود که یوسر المطر علیکم، باران را بر شما فرو می فرستد، فرق آسمان را، چون گاه از اوقات وقت دست باران به شدتن می بارد بسی آسمان فرو می آید و نشان دادن این که خداوند نعمت فراوان بر شما می ریزه، چنان باران رحمت می ریزه بسی که آسمان می بارد. قرصد السماء علیکم مدرارا، مدرار هم به اصطلاح ادبی صیغه مبالغه است که تکرار و شدت را می رساند، یعنی ریزش فراوان از آسمان بر شما فرود میاد، اون که آسمان بر شما می ریزه، اینقدر باران شدید بود، مدرار فی در فی. و بعد باران می آمد چند سال، خب زندگی مختلفه. باران که آمد مقدمه از برای همه برکات و رحمات. هر جمله حقایق مسلمه ای که ما از قرآن استفاده می کنیم اینی که قرآن نشان می دهد افکار انسانها، اخلاق، اعمال انسانها در تعدیل یا تخریب نظام کون و اثر این نظام کون شبیر این عالم، این انسان به قدر موجود مؤثری هست، فکرش اثر می کنه در عالم، در زمین آسمان، فکر و اخلاق و اعمال و اثرگذار است، یا آباد می کند یا ویران می کند. این از حقایق مسلم قرآن کریمه. راجع به این که آباد می کند، خب مثل همین آیه و آیه دیگه داریم، وقصد السماء علیکم مدرارا، این نشان می دهد که شما اگر مستغفر و تائب شدید، از گناهان پرهیز کردید، اصلا رحمت خدا باران رحمت بر شما می بارد و زندگی شما رفع می شود. این نشان می دهد که خود اعمال شما قحطی می آورد، خوشحالی می آورد. اگر تائب شدید نه رفع می آورد، باران رحمت می آورد. نداریم قرآن از این آیات. چون در سوره نوح هم داریم همین را، اونجا هم داره که فقل بستغفر ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اونجا همین عبارت آمده. حضرت نوح به قومش می فرمود شما مستغفر باشید، خدا غفار است و از آسمان بر شما برکات می ریزه پی در پی، و یمددکم به اموال و بنین، باعث می شود که اموالتون فراوان می شود، فرزندان خوب و سالم گیرتون بیاد، افکار شما مؤثر می شه، فرزندان سالم می شه، صالح می شه، استخوان راه گلو نمی شه، اموالتون برکت دار می شه، بهش آفرین می شه، نه جهنم آفرین. یمددکم به اموال و بنین، امداد خدا وقتی که مال هم طیب باشه، مال بد نامشروع که مدد خدا می، یمددکم به اموال و بنین، سرزندان سالم به شما میده، اموال خوب فراوان مشروع به شما میده، و یجعل لکم جنات و یجعل انهارا، باغها برای شما، نهرها، زندگی غرق در رفاه میده. این در سوره نوح هم همین داریم. حتی تفسیر مزمور بیان نقل میکنه که مردی به نام ربیع بن صبیح گفت من پیش حسن بودم، داره حسن بصری مراد باشه، من پیش او بودم، یک کسی آمد از خشکسالی شکایت کرد که منطقه ما خشکسالی شده، مدتی قحطی. و به استغفار گوی. او رفت، مرد دیگر آمد، از فقر شکایت کرد، توی دستی تن گذی، گفت استغفار گوی. سومی آمد، از این اولاد ندارد، ناراحت بود، اولاد ندارد، پانگو استغفار گوی. این مرد دیگه من تعجب کردم، گفت شما همه درهای یه جور دارو میدید. اون رو خوشحالی، اون رو فقر، این میگه اولاد ندارم، همه استغفار. گفت که اینه از خودم نگفتم، از قرآن گرفتم این رو. این قرآن گفته کن استغفر رب بکن انه کان غفارا ورسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. و قرآن گفته شما مستغفر باشید، طائب باشید، آدم خوب باشید، مطمئن باشید، هم خوشی سالی از دل میره، قحطی میرود، هم فرزندان سالم به شما داده میشود، هم اموال طیبات به شما داده میشه، زندگی شما داره در رفا میشه. قرآن گفته از قرآن گرفتم و گفت. حالا این آیات راجب این که افعال انسان، افکار انسان در آبادی مؤثره، خرابی این دسته ویران این خرابی وزیاده که نشان بدیه افعال شماست که ویرانی می آورد، سختی می آورد، دشواری می آورد. اذا اردنا ان نخرج قریتان امرنا مصرفیها ففسقوفیها فحق علیه القول فدمرناها تدمیرا. وقتی اراده کنیم که کیفر بدیم مردم ناسپاس، مردم عاصی، هم کیفر بدیم این کار رو میکنیم، زمینه فراهم میشود که مردم ظالم فرمان روا میشود، حکومت دست اونها داده میشود و در میان مردم ظلم و ستم فراوان میشود، زمینه برای نزول بلا آماده میشود. اذا اردنا ان نهلک قریتان امرنا، حالا بعضی قرارات امرنا هم هست در بعضی قرارات، شاید این مراسب هم باشه، به هر حال هم امرنا هم امرنا نتیجه خیلی فرق نمی کنه. ما مردم فاسق را، جبار را به حکومت می رسانیم و زمین فراهم میشه، فاسق میشون، فاجر میشون، فسق و فجور همه را میگیره و دمرنا تدبیرا اراحی می کنیم. بعد قرآن گفته نه تنها این کارهای بد مردم دامن خودشون رو میگیره، حتی دامن همه رو میگیره، زمین و آسمان منقلب میشه، ماهی تو دریا چوبین آدم رو میخوره، گرگان بیابان، آهوان کوهستان در اثر کار بد انسانها به خاک سیاه میشینن، چهار فصل تغییر میکنه، اصلا نظام به هم میخوره، زمستان هوای بهاری میشه، زمین رو اغفال میکنه، زمین نوزادان خودش را در دامن خودش پاسخابی میکنه، ناگهان بهار با قیافه وحشتزای زمستانی فرا میرسد و این اسفال نورسیده باغ سمن را در آسیاهش به خود میسوزانده، تابستان بجان این هوا گرم شده، میوه ها به پزن قیافه پاییزی به خود میگیره، بارانهای مضر مفسد میان باقی مانده این نعمتها را هم میپوزانه. و وقتی چهار فصل دیگرگون شد، سهران در صحرا و دریا انقلاب پیدا میشه، اون گرگ بیابان گرسنه میماند، حمله میکنه به گوسفندان، هم گوسفندها را میدرد و هم خودش هم ضربت کاری از چماق و چوب چوبان میخورد، از دندان درنده سگها میخورد، هم گوسفندها پاره کرده هم خودش میخورد. ماهیان چه بسا در اثر نیامدن باران و زنده ماندن میکروب‌های مضر مسموم میشوند میمیرند، ملخ‌های صحراهای سوزان گرسنه میمانند، حمله میارند به مزارع بشر، هم اونا نابود میکنند، هم خودشان با مبارزات ضد ملخ مواجه میشوند میمیرند. این همه اختلال سبب مؤثرش چیه؟ اون سبب و اثر اینا کیه؟ کی باعث شده اینجور شده؟ قرآن میگه زهر الفساد فی البر و البحر به واقعیت افت ایدن رو این روشن جواب میده، میخوای کی این کار رو میکنه؟ کی این همه خلل در عالم به وجود میآوره؟ کی آسمان رو منقلب میکنه؟ کی هوا را دگرگون میکنه؟ کی زلزله میآوره؟ کی صاعقه و سیل و طوفان میآوره؟ زهر الفساد فی البر و البحر به واقعیت افت ایدن رو خالق انسان میگه اعمال ظالمانه این بشر است که این قوغا در عالم به پا می افکنه. برای این بوده و اگر بنا بود که خدا بگیره به ظلم ما و لو یاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه، حالا شما مهلت میده. اگر بنا بود همین که تکون خوردید شما را صفه کند، هیچ جنبندهی در این واقعی نمیده روی زمین. لا یاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى، این مهلت میده. آیه دیگه، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. خب چه آیه قرآن خیلی سریع بیان میکنه، میگه این مردم اگر متقی بودن، اگر مستغفر بودن، اگر صائب بودن، از زمین و آسمان براشون برکت میریختن. ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. تکذیب کردن فرمان فرمان ما را، زیرپا نهادن گفتار ما را، و ما هم گرفتیم ایشون، اعمارشون گرفتیم. چقدر از این آیات هست، ضرب الله مثلا قریتن آمدتن کانت آمدتن مطمئنه، خدا مثلا میزنه، نمونه نشون میده. قریه بود در کمال امن آبادی، یعصی ها رزقها من کل مکان، رقد از هر طرف نعمت برشون میریخ. حکه برد و انعم الله، کم کم کفران نعمت کردن، طغیان کردن، کارشان در کفران به جایی رسید که خودشان را با خمیر نان استنجا می کردن، یعنی با آب و سنگ و کلوق به کار نمی بردن برای تحتیل خودشان، خمیر می گفتن نرمتره، با خمیر استنجا می کردن. چه طغیان، تا به جایی رسید که خدا از آقه الله لباس از روع و خوف، چنان شد که خداوند گرسنگی و ترس را مثل لباس برشون پوشونی، فرق در بدبخت می شدن، جوشی که همون خمیرها رو میخوردن، همون رو که استنجا کرده بودن با اونها آروده بود، از گرسنگی رو میخوردن. این طغیان دنبالش همینه، فکفرت و انعم الله فعذابها الله لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون. از اول که دنیا اینجور نبوده، که زندگی بشر که نکبت نبوده، این که ما داریم اینجور نبوده. و روز اولی که آدم و حوا علیه السلام، پدر بزرگ ما، مادر بزرگ ما آمدن اینجا، زمین و آسمان با هم مهربان بودن، زیر آسمان روی هم میخندیدن، آسمان دست نواز بر سر زمین میکشید، باران رحمت میبارید، آفتاب میتابید، زمین هم مادری بود، متقابلا لبخند تشکر به آسمان میزد، او هرچه در دل داشت به دامنش میگرفت، از خیرات و برکات هرچه بوده. از اول چنین بود، بس کم کم اینا بنا شورش گذاشتن، طغیان کردن. آدم علیه السلام اگر آمده به این کره زمین، نه برای اینکه زجر بکشه، نه آوردن آدم و اولاد و آدم که در این دنیا همه زجر بکشن، گرسنه بمانن، تشنه بمانن، سر هم بکوبن، جنگ خون ریزی، برای این نبوده. آمدن آدم علیه السلام به این روی زمین یک گوشوالی بود، خواستن یک گوشوالی بدن، اون ترکوالا کرده بود، یک ترکوالا کرده بود، گفتن از این درخت نخور، گفتن یا آدم از کن انت و زوجک الجنه فکلا من حصه اتما ولا تقربا هذه الشجره، کجا تو با همسر تو این بهشت اون باغ غرق در نعمت بمان، هشت ماه همه چیجا هست، از این درخت نخور، از این یکی نشان دادم، از این یکی نخور، حالا اون یکی هرچه بوده سوره رفت فراهم و یکی موقعی که همه چی فراهم بود، همان از دست شکم، همان از دست شکم، هر چی بلا بسر آدم شکم میاد، این شکم از آدم را از بهشت بیرون کرد، همین شکم آدم زاده ها را از دنیا به جهنم میاد کرد. و رفت سراغ خود، ترک اولا بود، معصیت نبود، توقع نبود از بزرگان، که ترک اولا اینه، انبیا توقعی نیست ازشون، خیلی بالا از معرفتشون، این کم ترین لغزشی برشون مصیبت بر سرشون میباره، و ترک اولا شد، برای همین تبعید کردن و اینجا نیموند بر زنی، تبعید شد آدم علیه السلام به خاطر همین ترک اولا، گوشماری بود، برو در زمین بمان تو آدم خاکی زندگی بشوید تا بعد دوباره برگردید. آوردن به اینجا، گوشمالی دادن به آدم و حوا علیه السلام به فرزندانشون، و وقتی آمدن به من بود که با همه زست بکشه اینا، که نه همه بودنشون اینجا عذابشون بود، هم بودن در این دنیا، نه گرسنه ماندن، نه تشنه ماندن، نه به هم پریدن، نه، همین بودنشون، بودن آدم و حوا علیهم السلام در این دنیا عذابشون همین باشه. بالاترین عذاب عذاب فراق است، بالاترین عذاب عذاب فراق، خوششکنجه‌ترین عقوبت ها عقوبت جدا شدن از وطن مألوفه، از اون همزیست ها جدا بشود، از اون که هم احبش بود جدا بشود. این خیلی عذابه. برو اینجا بیان همه چی فراهمه، همه چی هیچ گرسنگی این تشکیه، اما از خود بودن در اینجا دور افتادن از ملائک مقام قرب، این عذابه. مثل یه استاد دانشگاهی رو بره توی روستایی تو باغ زندانیش کنه، همه چی هست، باغ هست و انهار هست و اشجار هست و بلبل ها میخوانن، همه چی هست، ولی اونجا خود عذابه. این دانشگاه استاد بودن، حالا آوردن اینجا تو روستا تو باغ بره زندانی کردن، از اون درس و بحث و رفاقه همه محرومه دیگه. این عذاب برای او، خوردن و خوابیدن که برای او که فیلی، همه چی هست، همین دور بودنش از وطن معروف این عذابه. مرغی را از گلستان بگیرن، در قفس بیندازن، آبدانشم فراهمه، همه چی هست، ولی او هوای گل، پرواز در گلستان، همزبانی با بلبلان میخواهد، اون رو در سرش هست، این خودی عذابه. آدم علیه السلام و حوا علیه السلام آمدن به این دنیا گوشمالی بشه و تبعید شدن تو این زندان، همه چیم هست، گرسنه نمیمانم، حالا بگیم در تاریخشان که گرسنه مانده باشن، تشنه مانده باشن، از گزنده ها در عبد ها فقط گریه کردن برای فراق، سالها گریه کردن برای اینکه از اون مقام قرب دور افتاده بودن، سبیشون برای این بود، ناراحت برای این بود، نبود برای اینکه حالا عذاب بکنن، اینجا گرسنه بمانن، تشنه بمانن، با گرنده ها، با گزنده ها، با اصلا شروش خلق الله، این برای این نبود که سنتها این اولاد آدم براکن تغیار و اسلام و و کم کم آسمان خشمگیر شد، پدر خشمگیر شد، مادر خشمگیر شد، تو خانه وقتی بچه ها شروع باشن و کم کم دیم پدر مادرم به ستو میان دیگه، پدر تو سرشون میزنه، مادر تو سرشون میزنه دیگه، پدر نان آب نمی آورد، مادرم بهشون نمی رسه، سروسم نمی رسه، زندگی می شود کثیف. او خانه پدر مادر با هم دیگه نمی سازن، بیچه ها رو بچه ها همش در فشارم دیگه، این در زهده به همی خوره داد و فریاد و عذاب، کم کم دیگه آبی نیست و نانی نیست و مادرم این نمی رسه، زندگی فلاکت بار گرفتار می شود. و همینا از یک گوشه یه نونخوش دیگه رو هم دیگه می پرنسرم تو گرسته موندن دیگه، حالا دنیا همین شده، آره این دنیای بشر آسمان برش خشمگینه، زمین برش خشمگینه، گرسنه مانده، یه ده نفس گریش میاد بیچ قوا میکنه، گاز یه ده گریش میاد سرکلی هم بیترندوشی هم پاره میکنه، چرا؟ خالق برش خشمگینه، آسمان خشمگین شده، زمین خشمگین شده، ندارن گرسنه میمانن به هم بیترانن، این جود بد مثل رضا یا آقا به سخر رو رب بکن، استغفار داشته باشید، مثل آدم زندگی کنید، با خدا مبارزه نکنید، تا زندگی بر شما غرق در رباب شود، یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتا الی قوتکم، نیرومندتر میشوید. اگر مؤمن شدید بدنتون همچون، چون قوم عاد خیلی بدنشان تنومند بود، زورمند بودن، خیلی زندگی مرفهی داشتن، عبدانتون خوبه، ایمان که آمد گذت کن قبط ایلا کن قبط کن، نیرو بر نیرو افتوده می شود، نیرو من می شود، زندگیتون مرفه می شود. اما خب زیبان نرفتن آیت بعد هم که می خوانیم حضرت هود علیه السلام بونها این را گفت که من به شما دعوت، شما را دعوت می کنم به عبادت خدا و بعد از شما ایچی نمی خواهد، انگیزی مادی هم ندارم و شما راهتون همینه، مستغفر و تائب باشید، مراد تولو مجرمی این که آخر آیه هست، یزدکم قوت الی قوتکم، انسان مؤمن نیرومند می شود، هم در مقابل هوس‌های نفسانی مقابل می شود، در مقابل مصیبت ها و دشواری ها مقابل می شود، در مقابل دشمن ها مقابل است، مراد تولو مجرمی این جرمتان گناهتان پشت به خدا نکنید، اونها برومه دیگه بعضی من لزوج معالک چه میخوان زیر بار ببرن؟ قالو یهود ما جئتنا به بینتن،
گفتن تو بینه نیاوردی برای ما، بینه نیاوردی که ما
قبول کنیم تو را که رسول هستی. تو بینه برای چی میخوان؟ یکی اینکه تو رسول هستی، یکی اینکه دعوت درسته. خب برای دعوتی درسته این بینه نمیخواد که. خب من چی میگم؟ میگم ما خدا را عبادت کنید در مقابل موجودات خانید رسوله کرلش نکنید. خب حکم عقل همینه دیگه، بینه نمیخواد که پیش خالقتان فقط خاضع باشید نه پیش دیگران. بینه میخواد دلیل میخواد. خب دلیل میگم ما شما دروغ نگید، دلیل میخواد دروغ نگفتن. خب دروغ نگید، راستگو باشید، امانتدار باشید، خائن نباشید. این دلیل میخواد. و عقل آدم حاکمه، پیش غیر خالق خاضع شدن معقول نیست، دروغگو بودن، خائن بودن این عقل نمیپسند. این زفری ها اینی که من اثر خدا هستم، خب بگینه هم معلومه و همه بگینه دارم. یک بگینش همینه که من یک نفرم در مقابل شما، شما مقتدری جمعیت حضورمندی هستید، ثروتمند، قدرتمند، همه چی دارید. من یک نفرم با شما مبارزه میکنم، میگم راهتون غلطه، افکار غلطه و شما میتوانید برا نابود بوده نیستونید، نمیتوانید. من یک نفر که در مقابل شما مبارزه میکنم، فکر شما را تحت امی برم، زندگی شما را، خب آیا اگر من از خدا نبود، خامه من نبود، با شما بکشید که برا و نمیتونید. اونا معتقد بودن که این بوتهای ما به تو سطمه رسانده، خشم بوتهای ما تو را گرفته، مورد غضب اونا قرار به دیوانه شدید. سنو گفتن تو دیوانه شدی، علت چه میده که بت‌ها به تو غضب کردن؟ خب اگه اینه خب من رو نابود میکنن، اگر این بت‌ها این قدرت دارن که عقلم بره، خب من خودم نابود کنن. اگر شما قدرت دارید با این زورمندی که دارید به من حمله کنید، خیلی قاطعانه حرف میزنن انبیاء علیهم السلام، خیلی قاطعانه. خب یک نفره به خودش بگینه، از خودش دلیل میگه من پیغمبرم، از جانب خدا حمایت می شوم. دیگه این نفران نمی تونه که مورد میلیون ها جمعیت مثل بیسته تخطئه کند، همه کار اونها را و تحریص کند. بگه اگر مردی بزنی، خب با اینجور می شده با هم دعوا می کنم، بگه این مردی بزن، اگه مردم رو مرد میشه با این حرف. خدا من همین می گفت شما اگر قدرت دارید اغزو علیه من حمله کنی، لا تون زرون لحنه لحظه مهلت رو من ندید. اگر این بت‌های شما ازش کار ساخته همه نابودم کنه، یعنی که اینها عقلت را بردن، خب نابودم کنه. شما میتوانید همه حمله کنید ولی مطلعه باشید نمیتونید، نه بت‌های شما نه خود شما. این بیانه است در این برنامه که من از طرف خالق عالم حمایت میشوم، کمک میکنم، از این کمک میگیرم. میگوزه ما نهلو به تارشی آلهتنا انقوله، همه یه لجاجت داشتن، میگوزه ما دست از این کار بر نمیدیم، دست از این بوتا بر نمیدارد. و ما نهلو لگه به مؤمنی، ما ایمان به سر نیاوریم. این نقول الا اترکا الا اتراکه بعض آلهتنا به سوئه، ما اینجور باور من اینه که این خدایان ما، معبودهای ما به تو صد نرساندن، مورد خشمشون قرار گرفتیم، تو توهین کردی به اینها و لذا اینا تو را دیواره کردن. ما این نقول الا اتراکه بعض آلهتنا به سوئه، حالا ما اگه بگه خب ما پیش خود میگیم خب چه اشکاری داره؟ حالا ایشان گفتن بت‌های هیچکارن، گفتن بت‌های هیچکاری خیلی مهم نیست که قرآن و انبیا گفتن که بت‌ها بیکارن. خب بیشون ولی حرف اینه، اگه ما اینکه الان اعتقاد داریم به خدا و اولیاء خدا، نه کسی آمد که اولیاء خدا جسارت کرد بسن علیوازه الله به امامان ما جسارت چی میکنیم؟ آرام بنشینیم؟ این از این معروف دیگه، چون برای چه اهمیت قائلیم ما؟ ما با کفار فرق داریم، ایمان به اولیاء و امامان خودمان داریم. کسی به اونها اهانت کند ما آرام نمیشینیم، تا حد کشتن هم جلو میرویم. این معلومه. حالا این که انبیا و اونها میگفتن که این بت‌ها شما هیچ کارن، این بی سادگی نبود. اونا بت‌ها را معبود خودشون میدانستن، رب خود میدانستن، اله خودشون میدانستن، عزت و ذلت خود را به اونها در جرور لطف اونها میدانستن. اهانت کردن به اونها بی سادگی نبود. تو ایران بدهشون کنید چون خیلی نرد میخواهد در مقابل اونها با این عظمتی که دارن قوم هود و قوم دیگران. و اون که حالت که دارن، اعتقادی که به بت‌ها دارن ثابت نمیشینن، اینن به شبان رو بگه اینو ایش کارن. ولی امری جو بودن با کمال و قاطعیت در مقابل اونا می ایستادن. ولی هم خودتون اشتباه میکنید، هم بت‌ها تان ایش کارن. با هم جمع بشوید، دست به دست هم به من نمیتونید شما کاری انجام بدید. خیلی مسئله که جواب ابراهیم با کمال و قاطعیت بگه که ما هاده تماثیل التی انتم لها عاکفون. این مجسمه های ویروس چیه شما جمع کردید در مقام کرلش میکنید؟ باید بتخانه بود، خیلی مهم بود، بتهای بزرگ اونجا جا داده بودن، در مقابل اونها خضوع میکردن، سجده میکردن. حالا ابراهیم بیاد که اینا چی هم؟ مجسمه های بیروح. ما هاذه التماثیل التی انتم لها عاکفون. افت لکم و لما تعبدون من دون الله. افت بر شما و این معبودهای شما. افلا تعقلون. نمیفهمید؟ عقل نداری؟ این سخن با اونها گفته خیلی مردانگی میخواد، خیلی قاطعیت و شهامت میخواد. شما جمع بشن اون کار کردن عاقبت از ابراهیم رو آتش انداختن، در شرمن آتش موجود آوردن رو رفت به آتش. خب خیلی خوبی میدونی این کار رو هست، میدونیش اینها دنبال شهر داره. خب با قاطعیت گفت و خدا هم به حکومت رسون دیگه. پس گفتن این حرف خیلی ساده نیست. بلیزا گفتن که جناب خود علیه السلام گفت که از خدو اشهد الله و اشهدو انی بری اون لما تشکون. خدا رو شاهد میگیرن که قاطعانه حرف بیزنم و شما شاهد باشید من این بتهای شما رو برش ارزش قائل نیستم. اینو هیچ کاره خود شما شنیدید. حالا اگر میتوانید دست دست هم بدهید شما با بتها به من بتازید. فکیلونی جمیعا ثم لا تنظرون. حالا نقشه برای همه بکشید با هم دست به دست بدهید و مهلت به من ندهید. اینا رو گفته منظوره که این حرف ها قاطعانه گفتن و در مقابل اون انبوه جمعیت با اون عظمت ایستادن و خیلی کار میخواد، ایمان قصعی میخواد، بداند از خدا را باور کند، شاهد بر خود بگیرد و عملا اقدام کند. گفتن که استغفار قلبی و عملی است. قلبن باور کند مطلب را خیلی محکم و عملا هم ترک کند اونچه را که خدا دوست داره. این تا اندازی توضیح این آیات مولانا فرمود چه بدانید الا اخبرکم به دائکم به دوائکم. نمیخواد بگن به شما درد شما چه دوا شما چه. دائکم به سیه و دوائکم به توبه. درد شما گناهان شما. اون گردن کسی نه اندازید ای زمین و آسمان و فرمان خودتون گناهکار هستید. دنبال گناه اینهاست. این مجالس ها با شفاخانه علی علیه السلام باشه. او طبیب است. دستور بده رو اخبرکم لدائکم و دوائکم. این میخواد به شما بگن درد شما چیه درمان شما چیه. گناه شما درد شما توبه شما درمان شما. حالا هم فرد جارست شدن الان یک دستور میدن که برای زلزله جهود زلزله بگیریسی خانه ها رو محکم بسنید. خوش بس نیست این عرفا و درد اصلی این نیست، درمان این نیست. خانه ها رو محکم ساختن چی میتونن گرده بس ها برای آموزش ندید و چکار کنید با زلزله آمد چکار بکنید. اینا که درد درمان نمی کنه که ما پیش خود میسازیم. پیش خودمون قرآن میگه با گناهش ما تو کوه هم خانه ها شده. همینه خود خانه ساخته بودن سمود دیگه اون بسن بود تو کوه خانه ساخته بودن داخل کوه و زلزیان هم بیرون گرنه رو. اگر بخواد خدا شما رو بگیره به گناهانتون زلزله می آورد سخت‌ترین مراتبش رو. حالا هیچ خانه بسازید بسازید نگیم نسازید محکم کارم. اما این درد نیست، این درمان نیست. متاسفانه ما نمیشنویم که بزرگان قوم یه قدی شدیدتر به مردم بگم و مردم گناه بدبختی می آورد. بزرگان بگم با کمال جدیت بگم همونطور که در باره سیاست حرف میزنن در مقابل اقتصاد رو حرف میزنن در فران خانه ها رو خوب محکم باید گناه نکنی جدن به مردم اعلام کنن چون مسلمانی قرآن میگه ریشه دردهای شما گناهان شماست. بهش حرف کنی اونو نمیشنگیم لسن را به حرف بزن عمل کنن باید جایی مفاسد بگیرن. این بی‌پروایی زنان، پسران، دختران این خیلی فساد بار بیاره. بعد اونها کمکش فحشای دامنش گسترده میشه. هی بدتر میشین ما سال به سال، ماه به ماه، روز به روز بدتر میشین.
زنها بی‌پرواتر میشن، احساس پسران دختران شدیدتر میشه، تا اینه بلا در سرم این سر راه با هست. قرآن میگه هست. حالا شما میگید ولی چی میرید؟ خانه از پایبست زیران است، خاضر بخش در نقش بند ایوان، نقش ایوان است. باره اینجوریه. چرا ما نمیخوام باور کنیم قرآن را که میگه این فساد در بر رو برمال گناهان شما، گناه نکنید تا من با شما خوب بشم، با من صاف بشید تا من با شما صاف بشم، از ترازو کم کنی من کم کنم، از ترازو کم کنی من کم کنم، شما که اینقدر طغیان اسلام میکنید و من با شما صاف نمیشم، استغفر ربکم ثم توبوا الیه. فرا اخبرکم بدعائکم بدعائکم دیگه چی بگوین؟ قرآن اینه میگه، مولا مسلم علیه حسن اینه میگه، درد شما گناهان شماست، درمان شما توبه شما، تا توبه نکنید با این حرفا درست نمیشه. هر چه سیاست درست کنید، اقتصاد درست کنید، فرهنگ درست کنید، خانه های مو، این نمیشه. همه کار رو بکنید، در این حال ریشه را پیدا کنید. اینا ظواهر کار هست، باید هم باشه، شکی درش نید. اما اونی که عمده است اینه که قرآن میگه من این کار را میکنم. زهر الفساد فی البر و البحر به ما کذبت عید النار. خب دیگه ایام هم که سرم انتصاب داره به حدود قدس امام صادق علیه السلام، که ما باید از ایام وفاتشون، شهادتشون، ولادتشون درس بگیریم. عمده اینه. ما فقط در ایام ولادتشون یه جشن میگیریم، سراغانی میکنیم و شیری میکنیم، در ایام شهادتشون رو یه گریه میکنیم و عشق میریزیم و سینه میزنیم. این از ظواهر کاره. این بابا شما خبر ندارید. لو تعلمون ما اعلم، اگه بدانید اون چی من میدانم سر راه شماست، ازن لخرجتم الى سعودا، از زندگی دست برمی داشتید. یعنی چه شومی در سر راه شما، تو خانه ها نمی موندید، بیرسی تو بیابان سر کوه ها. لخرجتم الى سعودا تفون على اعمالكم، در اعمالتون عشق می دیخدید، نوح سرائی می کردید، نه برای امام حسین زنها، برای خودتون، به خودتون گریه می کردید. امام حسین گریه ندارد، او که عزت دارد در دنیا، در دنیا برده و محشر عزیزه، گریه با خودمون داریم. اگر برای امام حسین گریه کردیم که چون محبت به او داریم، اگر راست گفتیم محبت به دینش آراماتشه، محبت امام حسین محبت به دینشه. او تمام قصه اش این بود که دارن دین را از بین میبرن، برای این قصه میخورد. شما اگر دوست او هستید قصه را این بخورید، خودتون دین را خراب نکنید. تبکون و اعمالکم، بر خودتون گریه کنید، در اعمال خودتون. و تبذرون علی انفسکم، بر سر سوی خود میزدی، بر سیلی خودتون میزدی. اگه میفهمیدی دنبال کار شما، این زندگی شما چه زندگی شما میخواهد بود، گریه میکردی، از خانه ها بیرون میرفتی، بر سر و سیلی خودتون میزدی. تلتمون علی تلتمون علی انفسکم و ترکتون اموالکم لاهار سلا علی خائف علیها، ول میشدی خانه و زندگی را اصلا، به قدر ناراحت می شده از آینده زندگیتان خونه ها بر می کردی، هر شما خواهد بیا ببرد. به قدر وحشت شما را برمی داشت، به خانه ها دیگه دل نمی بستی. ما به چهار به خانه، به پول، مقام، اونقدر ما دل بسته می داریم که اصلا ما جریه برای خودمان عبدان، همه می خندیم برای خودمان و خندانیم، شاد و خرمیم، نمی داریم که بعد بسته ها دنبالشن. امام میگه شما اگه میدونستی اون چرا من میدارم، اصلا تو خانه نمیماندی. که خرجتم الى السعودات و تبکون على اعمالكم و تلتزمون على انفسكم ترکتم اموالكم لا حارس لها ولا خائف عليها ولكن لكم نسیتم ما ذکرتم. بشه میشه که شما هر چه به شما پند داده میشه فراموش میکنید، به طاق نسیان میاندازید، گوش به حرف نمیدید، اعتنا نمیکنید. نسیتم ما ذکرتم، امنتم ما حذرتم، خودتون در امان میدونید. هر چی میگم یه ولش کنا، برزخ کی دیده، محشر کی دیده، نهی المنکر کی دیده، این شما در امان زندگی، خود به نظر خودتون در امانید. امنتم ما حذرتم فاحذروا عباد الله، ای بندگان خدا بترسید. گفتیم از گفتار امامان پند بگیریم. درست امام صادق علیه السلام خیلی جشن کشید در دست مسئول دوان خیف،
خلاف شعنشون عمل میشد. همه درسته، ما محبت داریم، ولی میبودن خودشون میگن به خودتون بپردازید، به خودتون عشق بریزید، ناله کنید، بر سر و سینه خود بزنید که آینده بدی در کمین داری شما. عباد الله، الموت و قربهو نزدیک مرگ به شما برسه. فعدتو لهم عدته، خودتون آماده مرگ کنید، ناگهان میرسه. طول عمل، طول آرزو شما رو گرفتار کرده. اتباع الهوا و طول عمل، هواپرستی و آرزوی در هنوز هستم، هنوز هستم، این هنوز هستم شما رو بدبخت میکنه، از آخرت قابلتون میکنه. خط جلیل مرگ میاد به خیر لا یکون معه شرون، حتما یا خیلی دنبال شر نید و شرلی دنبال خیر نید. مرگ که آمد یا دنبالش کفرت من نیران، گودار آتش سوزان است، یا باقی از باقی بهشتی. خوش آباد اون کسی که طوری زندگی کند وقتی نفس از اون منقطع شد تو باغ بهشتی میفته، و وقت اون کسی که تو نفس منقطع شد توی گودار آتش میفته. اینجا را شما گفتن و ما شوخی هم نکردن، تعارف نه قرآن زاده را بار ما نه امامان علیه السلام. خب حالا منظور دوانی خوب اون همه از بخشی اونها داشتن دیگه، بعدا پوشیدن رفتن اونها، امامان زنده هن، اونها مردن. وقتی که امام صادق علیه السلام مصلوبش کرده بودن، مرد رفت به یادتش، این خیلی آهارش منقلبه، از آب شده بدن، از شده سمی که داده بودن آب شده بدن، زوب شده، فقط سرش باقی مانده روی بدن. گریه اش گرفت اون. آقا فرمان چرا گریه می کنیم؟ شما حال شما گریه می کنیم؟ شما اصلا اینقدر بدلتون لاغر کنیم؟ فرمود که هر چه برای مؤمن پیش بر همون خیرشه، خدا پیش می آورد. برای مؤمن هر چه خدا پیش آورده خیرش در همونه، بدلش قصه قصه کنن خیرش در همونه، قرق در گلستان گل باشه خیرش در همونه. اونا حتی مردم نمی فهمیدن، مردم بدبخت شدن، محروم شدن. اون روزی که دفنش می کردن امام صادق علیه السلام را، چون روز 25 این ماه روز شهادت امام صادق علیه السلام، مدینه یه روزهای قیامتی داشته، خیلی قوغا شد. یه روزها روزی که امام صادق دفن می کردن، جنازه‌اش بلند کردن روی دست، همین مردم بدبخت بینوایی که هم خون در دل شیختن، اون جنازه‌اش می بردن گریه می کردن. و یکی نوحه می سرائی می کرد، می گو الان مردم می برن این بدن را زیر خاک کنن، خاک بریزن، اما ای کاش این خاک بر سر مردم ریخته می شود. می برن بدن را زیر خاک کنن، ولی ای کاش این خاک بر سر مردم ریخته می شود، که می فهمیدن چی از دست دادن. حالا اون روز که آمدن تشییع کردن، ولی کربلا تشییع هم نیامدن. شانه های ما قربان توی آب عبدالله حسین سبب بیاد تو می گفتیم همه مصیبت ها کوشی به نظر جلوه می کنند، همه مصیبت دیدن، اما یا ابا عبدالله هی همان تشریع کنند، بلکه دستور دادن اصف ها را نعرف ها صلی الله علیه یا مولا یا ابا عبدالله الحسین صلی الله علیه و علی الارواح اللتی حلت فنای پروردگار به حرمت امام صادق علیه السلام در فرض امام زمان تعجیل دارم، گناهان ما را بیاموز، اوفید توبه به ما عنایت بفرما، ما را مستغفر قلبی قرار بده، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما. شما تفرمید.